السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا وثقتنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله تعالى وطاعته فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. پس از حمد و ثنای خدای متعال و درود بی پایان بر نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و همچنین خاندان، یاران و پیروانش، خود و شما نمازگزاران را به تقوا سفارش می کنم. امیدواریم که خدای متعال به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت بکند و از ورای کلیه اعمال تقوا برای ما حاصل شود. هدف از همه این گفته ها و همه این نشست ها و شنیدن ها این است که ما توفیق عمل پیدا کنیم و نتیجه انجام دادن عمل اگر حاصل شدن تقوا باشد مفید است. در غیر این صورت خدای متعال نیاز به این خمراست شدنهای من و شما و کارهایی که ما انجام میدیم ندارد، الا که حس خدا ترسی و احساس مراقبت خداوندی در زندگی ما ایجاد بشود. موضوعی که قرار است به حول قوه پروردگار امروز راجع به اون خدمت شما باشیم، نقش جوانان در جامعه امروزی یا معنی و مفهوم مسئولیت جوانان در جامعه هست. قبل از اینکه خطبه را آغاز کنم بگذارید به نکته ای اشاره کنم، شاید که من خدای متعال مرا سبب واقع شدن خیری و به انجام رسیدن کار نیکی بگرداند. قطعا جماعت مسجد و کسانی که روز جمعه باید در مسجد حضور پیدا بکنن بیش از این هستند و در لحظات آینده، دقایق آینده خواهند آمد. منتها روز جمعه روز مهم و خاصی است و آمدن به مسجد و شرکت کردن در نماز جمعه برای کسانی که عذر نداشته باشند فرض عین است، یعنی برای همه بلا استثناء با شرایط و ضوابط خاص واجب است که شرکت بکنند. منتها زود آمدن به مسجد در روز جمعه و شرکت کردن در مراسم هر چقدر که زودتر باشد و به بامداد نزدیکتر باشد فضیلت بیشتری دارد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اونهایی که زودتر از همه به سوی مسجد میان روز جمعه، اونها مثل این که یک گاو را قربانی می کنند. اونهایی که در مرحله بعد میان ثوابشون به اندازه کسی است که گوسفندی را قربانی می کند و همینطور ثواب کم و کمتر می شود تا اینکه امام بر منبر بره دیگه ملائکه هایی که برای ثبت این پاداش ها موکل شده بودند و اونجا در واقع ایستاده بودند و این اجر و پاداش ها رو ثبت و ضبط می کردند، دیگه دفترشون رو جمع می کنند. زمانی که امام بر منبر رفت دیگه خبری از اون پاداش های خاص وجود نداره، فقط آمدن شما، قدم زدنتون به سوی مسجد، نشستنتون در خطبه و نماز خواندن، اینها سر جاش وجود داره، ولی اون پاداش ویژه‌ای که برای اونهایی که زود به مسجد می آمدن قرار داده شده بوده دیگه خبری نیست. به همین خاطر شایسته است که با توجه به اینکه در کشور ما روز جمعه روز تعطیل هست و فعالیت‌های رسمی و اداری تعطیل هست و به تبع آن ما هم فعالیت‌های خودمون رو که اختیار خودمون هست هم تعطیل می‌کنیم، چرا باید ما فعالیت‌ها رو تعطیل بکنیم؟ به خاطر اینکه امروز جمعه هست، اون وقت از مسئله مهم و یا مهمترین مسئله ای که روز جمعه وجود داره غافل بمانیم؟ شایسته نیست. امیدواریم که انشاءالله این صحبت ما در دل دوستان بنشیند و از هفته های آینده و آتی به این مسئله توجه بشود. هرچی زودتر ما بتوانیم به مسجد بیاییم، مجال بیشتری برای ذکر و تلاوت و بالاخره در مسجد بودن، در محیط پاک قرار گرفتن، اینها برای ما میسر است. موضوعی که ما قرار هست به حول قوه پروردگار به اون بپردازیم در حد و توان خودمون، مسئله جوانان هست. همه کسانی که در جامعه زندگی میکنن به گونه‌ای به جوانی ارتباط دارند. کسانی هستند اینجا که در انتظار جوانی به سر میبرند و شب و روز خواب این را میبینند که کی جوان میشن. کسانی هستند که الان در آن حاضر جوان هستند و از این موقعیت و این نعمت خدادادی دارن استفاده میکنن، و کسانی هم هستند که در حسرت جوانی و گذشتن آن زندگی میکنن و زبان حالشون این شعر شاعر را میسراید که یا لیت الشباب یعود یوما، چه خوب بود اگر جوانی روزی بر میگشت، فاخبره بما فعل المشیب، که او را از کردار پیری خبرش میدادم که چه بر سر من آورد و چه بر من گذشت. بنابراین همه کسانی که امروز توی این مسجد نشستن و همه بشریت به گونه‌ای در ارتباط هستن با جوانی، حال این جوانی که این همه ارتباط دارد به زندگی بشر لابد باید مسئله مهمی باشد. اونهایی که ازشون گذشته بیشتر میفهمن، چون ما انسانها بیشتر قدر نعمتها را زمانی میدانیم که گذشته باشد و از دست داده باشیم و چون در آن واقع شویم قدر آن را نمیدانیم. یکی از مهمترین نعمتهایی که خدای متعال به ما انسانها عنایت میکند، نعمتهای خداوند بیشمار است. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر قرار باشد که شما نعمت پروردگار را برشمارید توان شمارش ندارید. یکی از مهمترین نعمت هایی که خدای متعال به ما انسان ها داده و ارزانی کرده نعمت جوانی است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اغتنم خمسا قبل خمس، پنج چیز را قبل از این که پنج چیز دیگر جای اون را بگیره غنیمت بشمار. یکی از این چیزهای پنجگانه رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که شبابک قبل هرمک، جوانیت قبل از این که به پیری برسی. قدر جوانی را بدان، جوانی نعمت بسیار بزرگی است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی بسیار زیبا میفرماید سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، هفت گروه هستند که روز قیامت که سایه جز سایه خداوند نیست زیر سایه خداوند قرار میگیرند. و این از این گروه های هفتگانه، من نمیخوام که وقتتون رو زیاد بگیرم همه را بر بشمارم، یکی از این گروه های هفتگانه رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که رشد بکند در عبادت خدا. جوانی که رشد بکند، داره قد میکشه، سلول های بدنش یکی دوتا و دهتا و صدتا و میلیون و دو میلیون و صد میلیون میشه و همینطور داره رشد میکنه در حالی که عبادت خدا میکنه، شب و روزش به عبادت خدا میگذره، تابع خدا هست. این یکی از گروه هایی است که روز قیامت که روز حول و سختی و بدبختی و بیچارگی و بیکسی و یوم تبل السرائر هست، او با آرامش در زیر سایه عرش الهی هست، به خاطر اینکه در جوانی پاک زندگی کرده. در جوانی پاک زیستن یا پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار. زمانی که انسان تمام توانایی هاش ته کشید و دیگه گرایشی به فساد و تباهی و خلاف و اشکال و اینها نداره، همه میشینن گوشه مسجد، هر گبری آروم میشه، هر دزدی آروم میشه. ولی این که انسان در دوره جوانی که تمام قدرتهاش در اوج خودش هست، تمام کارها را میتواند با تمام قدرت انجام بده، خلاف و تباهی و جرم و جنایت و انحراف و همه اینها بستر مناسبش در وجود او پیدا شده، او میاد و خودش رو کنترل میکنه، این قهرمان هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود قهرمان کسی نیست که بچه‌هایی که دارن صحبت میکنن صحبت نکنن، قهرمان کسی نیست که پشت رقیب خودش و مبارز خودش رو به زمین میکوبه و در واقع او را شکست میده، بلکه قهرمان کسی است که نزد خشم و یا فشار گرایشات نفس خودش رو کنترل میکنه، این قهرمانه. ما معمولا قهرمانی را در این میبینیم که به دیگران بکوبیم، قهرمانی را در این میبینیم که تو روی مردم بلند بشیم، یا مبارزه ما جسمی باشد و یا ممکنه از طریق سخن و بالاخره مسائل دیگر. ولی اکثرا از خود غافلیم، توانی این نداریم که یکی از خواسته های نفس خودمون رو کنترل کنیم. دلمون میخواد فلان کار انجام بدیم، بگیم نه، چون خلاف امر خدا هست من اینو انجام نمیدم. زمانی که انسان تونست که گرایشات نفس خودش را هنگام خشمگینی، هنگام بروز تمایلات شدید نفسانی خودش رو کنترل بکنه و جلو خودش رو بگیری، اینجاست که قهرمانی انسان مشخص است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید المؤمن القوی خیر و احب الى الله و احب الى الله من المؤمن الضعیف. مؤمنی که قوی باشد بهتر و محبوب تر از نزد خدا از مؤمنی که ضعیف باشد. و فی کل خیر، البته که در همه مؤمنین خیر هست، ولی درجاتش فرق میکنه. اونی که قوی تر است، اونی که سالم تره، اونی که قدرتمند تر هست، نزد خدا محبوب تر است از اونی که ضعیفه. یکی از موارد قدرت و قوت جوانی است، همه میدانن. ممکنه که یه نفری به صفت خاصی قوت داشته باشد، ولی قدرت و قوت فراگیر و عام که همه جامعه میتونن از اون برخوردار باشن جوانی است. در مقابل اون ضعف کودکی و پیری است که انسان از ضعف شروع میشه، به قدرت میرسه و دوباره به ضعف خواهد رسید. ضعفی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در زندگی مبارکش همیشه به خدا پناه میبرد. اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل. پروردگارا من به تو پناه میبرم از عجز و ناتوانی و کسالت و سستی. و شما میدانید که رسول صلی الله علیه و سلم در 63 سالگی که فوت شدن، قبل از اینکه مریضی ایشان شروع بشه، ایشان در جهاد شرکت میکردن، به راحتی روی اسب میپرید، قوی و قدرتمند بود. مریضیش که شروع شد مدت معدودی ایشان مریض بودن و در حالی که چند وقت قبل از آن قدرت و شوکتی هم داشتن، ایشون دار فانی رو ودا گفتن، به پیری و کسالت و اونچنان که از پا بیفتند ایشون نرسیدن. جوانی نعمت بسیار بزرگی است، ولی هر نعمتی، هر دارایی، هر استعدادی در مقابلش مسئولیت هم می آورد. مسئولیت بر اساس توانمندی خدا متوجه انسان می کند. کسی که ناتوان، از خود خداوند میفرماید فاتقوا الله ما استطعتم. از خدا به اندازه توانتون بترسید، به اندازه توانایی از خدا بترسید. اونی که توانش بیشتره، اونی که استعدادش بیشتره، اونی که داراییش بیشتره، دست و بالش بازتره، اون مسئولیتش بیشتره. اونی که ناتوانتر هست مسئولیتش هم کمتره. بنابراین اگرچه جوانی افتخار است و اگرچه جوانی نعمت بسیار مهمی است، ولی به همان اندازه که افتخار است و مهم است، به همان اندازه که نعمت بزرگی است، به همان اندازه پرسجو در روز قیامت بیشتر متوجه انسان می کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که قدم از قدم بنده نمیتونه بلند کنه روز قیامت الا که چهار پرسش رو پاسخ بده. چهار پرسش رو باید پاسخ بده. یکی از این پرسش های چهارگانه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که این از او سوال میشه که بدنت را در چه راهی فرسوده کردی؟ جوانی را کجا صرف کردی؟ این بدنی که، این جوانی که در واقع در نهایت قدرت و توانمندی بود، تو چگونه او را فرسوده کردی؟ در راه انحراف، در راه خلاف، یا اینکه نشع فی عبادت الله، در عبادت خدا داشت رشد می کرد. منظور ما از عبادت خدا این نیست که انسان فقط گوشه ای از مسجد بنشیند و نماز بخواند. اگر انسان مؤمن بتواند زندگی خودش را، زندگی عادی و معمولی که داره انجام میده، همون زندگی که من و شما داریم میکنیم، همین زندگی را در قالب فرمایشات خدا و رسول بریزیم، زندگی ما تماما عبادت میشه. خوابیدن ما، بلند شدن ما، معاشرت با زن و فرزند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود در مورد صدقات، وقتی که گروهی از یاران پیغمبر آمدن خدمت ایشان و عرض کردن خدمت رسول صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور، ثروتمندان پاداش ها رو جمع کردن رفتن، چیزی گیری ما نیومد. یصلون کما نصلی و یصومون کما نصوم و یتصدقون بفضول اموالهم، نماز میخوانن مثل ما، روزه میگیرن مثل ما و صدقه میدن به اضافه های اموالشون. ما که نداریم صدقه بدیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود آیا صدقه مگه همش ماله؟ صدقه خیلی راه داره. بعد بالاخره مسائل رو برشمرد به عنوان صدقه. یکی از چیزهایی که رسول صلی الله علیه و سلم به اون اشاره فرمود، فرمود و فی بضع احدکم صدقه، در ارتباط و معاشرت با همسرانتون صدقه است. سوال کردن از رسول صلی الله علیه و سلم که ما احتیاجات خودمون رو برآورده میکنیم، صدقه است برای ما. فرمود نظرتون چیه؟ اگر کسی بیاد این کار خودش رو در راه خلاف بذاره، در راه حرام بذاره، گناه نیست؟ گفتن بله حرامه، گناهه، بده. فرمود که خب اگر در راه خلاف بذاره گناه و حرام هست، اگر در راه درستش بذاره صدقه هست. زندگی روزمره ما، معاشرت با همدیگر، تعامل با همدیگر، ولو لبخندی در چهره مؤمن، این اگر انسان در کانال اسلام و ایمان بریزد و برای خدا زندگی بکند، همه اینها پاداش داره، همه اینها پاداش داره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الایمان بضع و 70 شعبه، ایمان 70 و چند شاخه داره. 70 و چند شاخه ایمان داره، شاخه داره، 70 و چند شاخه داره. بعد فرمود که بالاترین آن و قوی ترین آن کلمه لا اله الا الله است. بعد فرمود که و کمترین آن دور کردن خاشاکی از راه مردم، اماطه الاذى عن الطريق صدقه، در جای دیگر فرمود دور کردن یک آزار و اذیتی از راه مردم صدقه است. بعد فرمود که والحیاء شعبة من الایمان، و شرم و حیا شعبه از ایمان است. که اگر جوانان در زندگی خودشون، اگر جوانان در زندگی خودشون شرم و حیا را سرلوحی زندگی خودشون قرار بدن، بسیاری از مشاکل اجتماعی، بسیاری از مفاسد اجتماعی جمع میشه. این بی‌حیایی است که راه را برای بسیاری از کارهای خلاف برای انسان باز میکنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که چیزی که از کلام انبیاء سابق مردم یافتند این بود که گفتند هر کس که حیا ندارد هر کاری که میخواهد بکند. شرم و حیا یکی از مهمترین صفاتی است که باید جوانان به اون آراسته شوند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنون شرم و حیا داشت که صحابه نقل میکنند که از عروس در شب اول عروسیش در حجلش که نشسته، پیامبر شرم بیشتر داشت، حیا بیشتر داشت. خیلی مسائل بود که از رسول صلی الله علیه و سلم سوال میشد، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمود که من به عایشه گفتم، برید از عایشه بپرسید، به خاطر شرم. بارهای بار صحابه نقل کردند که رسول صلی الله علیه و سلم به خاطر شرم و حیاش چهرش سرخ میشد. ولی امروز یکی از چیزهایی که در جامعه اسلامی گم شده و باید دنبالش بگردن همه پیران و جوانان. ما حتی پیرمردانی را میبینیم که شرم و حیا را دریدند. اینو باید کجا برد؟ شرم و حیا صفت بسیار بزرگی است. اگر جامعه به شرم و حیا خودش رو آراسته بکنه، بسیاری از مشاکل حل خواهد شد. گفتیم که هر چقدر که استعداد و توانایی انسان بیشتر باشد، به همان اندازه مسئولیت او در جامعه هم بیشتر است، برای اینکه همه در جامعه مسئولند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کلکم راع، کلکم راع، راع یعنی چوپان، مسئول، کسی که جمعی، گروهی، افرادی زیر نظرش هستند و در مقابل اینها مسئولیت داره. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. شنوایی، دراکت، بینایی، همه اینها از در مورد همه اینها روز قیامت از ما سوال میشه. ما روزی را در پیش داریم که قرار است پاسخ تمام کردارهای خودمون رو پس بدیم، و یکی از مرحله هایی که در زندگی انسان دچار اشتباهات فراوانی میشود و شیطان بی نهایت میتونه از این موقعیت او سوء استفاده بکنه، دوره جوانی است. برای اینکه درهای فراوانی در دوره جوانی میشود باز کرد بروی شیطان، البته به دست ماست و میتوانیم که باز نکنیم، ولی اگر بخواهد شیطان از ما استفاده کند، ما هم به او چراغ سبز بدیم، مجال بسیار مناسبی است برای اینکه استفاده بهینه بکند از این فرصت به دست آمده. زیرا که بسیاری از اشتباهات و انحرافات در اثر کششهای درونی است که در انسان وجود دارد، که اون هم در دوره جوانی بیشتر یا در اوج خودش دوره جوانی است. اگر ما بتونیم اون رو کنترل بکنیم و خودمون رو به سلامت از این مرحله عبور بدیم، بسیاری از دستاوردهایی که لازم هست به دست بیاریم رو قطعا به دست آوردیم. اینها در واقع می شود گفت مقدمه ایست برای اینکه جوانان متوجه بشن که چه مسئولیتی متوجه آنهاست. جامعه اسلامی امروز دچار مشکلات زیادی است و خدای متعال همه می دانند که دین خدا برای خدا چقدر ارزشمند است، و دینی که برای ما فرستاده با جهد و تلاش و کوشش و زحمات فراوانی به اینجا رسیده. تاریخ ما فراز و نشیب زیادی داشته. می شود تاریخ را به سه مرحله اصلی تقسیم بندی کرد: دوره اقتدار و دوره شکوفایی که 5 قرن اول اسلام بوده، که مسلمان ها وظایف خودشون رو به درستی انجام می دادن، اسلام هم سرفراز بوده در دنیا. بعد از 5 قرن یا 500 سال ما دوره 800 ساله افول و انحطاط رو داشتیم، تا اینکه به نقطه ای رسیدیم که دیگه نمی شود از آن سخن گفت، و ما 2 قرن هست که به حول قوه پروردگار جامعه اسلامی و امت اسلامی دارن دوباره بیدار میشن، و هر کس به نحوی داره مسئولیت خودش رو میشناسد، و این مسئولیت شناسی منجر به این می شود که مسئولیت ها رو خوب انجام بده طرف. وقتی ما مسئولیت، هر کدام از ماها در جامعه مسئولیت خودمون رو درست شناختیم، وظیفه خودمون رو شناختیم و انجام دادیم اونها را، جامعه اصلاح می شود. کسانی که به انتظار نشسته اند که فرجی حاصل شود و جامعه روبراه بشه و تلاش نمی کنند، صبح راحت از خواب بلند می شند و شب هم می خوابند بدون دغدغه، اینها دارن احمقانه ترین کار را در زندگی خودشون انجام می دن. برای اینکه خدای متعال فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدای متعال هیچ وقت قومی را تغییر نمی ده و وضعیتشون رو بهبود نمی بخشد الا که خودشون اقدام به تغییر وضعیت خودشون بکنن. خودشون باید خودشون رو تغییر بدن، خودشون باید خودشون رو بشناسن، وضعیت خودشون رو درک بکنن و ببینن که چه وظیفه‌ای به عهده اونها گذاشته شده. مسئولیت ما امروز بعد از این که به حول قوه پروردگار 2 قرن هست از دوره بیداری اسلامی گذشته و در بسیاری از جاها مردم خودشون رو پیدا کردن، مسلمان ها دوباره خودشون رو باز یافتن، هویت از دست رفته خودشون رو دوباره شناختن، بسیار بد است و خیلی در واقع نامتعارف هست که ما هنوز نشسته باشیم و کاری انجام ندیم. برای به دست آوردن هویت، هویتی که حق ماست و حقیقتی که مال ماست و وظیفه‌ای که به عهده ماست. شما میدانید که خداوند متعال خطاب به کل امت فرموده که کنتم خیر امته اخرجت للناس، شما بهترین امت هستید به خاطر اینکه برای مردم انتخاب شدید. شما زمانی که ربعی بن عامر سخنگوی لشکر اسلام به ایران آمد و با یزدگرد سوم و همراهانش و اون گروه مذاکره میکرد، اینطور خودش رو معرفی کرد که ما قومی هستیم که برانگیخته شدیم. از اونها سوال میشد که شما از عربستان بلند شدید اومدید وارد ایران شدید که چی میخواد، دنبال چی هستید شما؟ گفتن ما قومی هستیم که برانگیخته شدیم برای اینکه مردم را و شما را از عبادت بندگان به عبادت خدا ببریم، از بردگی مردم، از بردگی نفس، از بردگی انسانها به بندگی خدا ببریم و شما را از تنگنای دنیا به وسعت دنیا و در روایت دیگر به وسعت آخرت ببریم. این وظیفه ماست. چطور است که ربعی بن عامر این وظیفه شه ولی یک جوان گوینی، یک جوان گودعی، یک جوانی که مثلا در بندر عباس و ایران و جای دیگه و بالاخره هر جای دنیا زندگی میکنه این وظیفش نیست؟ مگه ما مخاطب قرآن نیستیم؟ مگه ما پیروان رسول صلی الله علیه و سلم نیستیم؟ چرا باید یاران پیغمبر؟ شما میدونید که تعداد اصحاب پیغمبر در حدود 100 هزار یا 120 هزار صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته. چند هزار تا از اینها در جزیره العرب دفنن، اکثریت اینها در اقصا نقاط دنیا پراکنده اند، به خاطر دین خدا حرکت کردن. اگر وظیفه نبود خب اونها هم میتونستن 5 وقت نماز خودشون رو بخونن، راحت لم بدن بخوابن دیگه. گرچه ما در همین نماز 5 گانه هم مشکل داریم، ما که با خودمون رو در بایستی که نداریم، که به خودمون که نمیتونیم گول بزنیم، گوینده و شنونده باید به خودمون بیاییم. وقتی ما اینجا رو منبر میایستیم صحبت میکنیم، برادران فکر نکنن که طرف داره صحبت میکنه فکر میکنه که همه عاجزن خودش عالیه. نه، مشکل عمومیه، مشکل فراگیره، گوینده و شنونده هممون مبتلا هستیم، باید به خودمون بیاییم. اگر واقعا دنبال عزتیم، اگر واقعا دنبال اقتداریم، اگر از بردگی دشمنان اسلام خسته شدیم، اگر قرار است که کاری انجام بدیم، باید انجام بدیم. کاروان اصلاحات، کاروان بیداری اسلامی در کل جهان اسلام الان دارن حرکت میکنن. بستگی داره من و شما هم بخوایم با این قافله همراه بشیم یا نشیم. خب شاید کسی اینجا بپرسه که این حرفایی که شما میزنی مبهمه، ما میخوایم کاری بکنیم، چه کار بکنیم؟ راه چیه؟ کی ما رو قراره به کجا بریم؟ قراره چه کارایی انجام بدیم؟ قرار نیست که کسی کار خاصی انجام بده. هر کسی توانایی خودش رو بفهمه، مسئولیتی که در جامعه داره به نحو احسن انجام بده و در قبال جامعه اسلامی احساس مسئولیت بکنه. نگه که من این کاری که انجام دادم تموم شد رفت، چه کار دارم به فلانی که چه کار داره میکنه، چه کار دارم به مردم که چی دارن میکشن. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، قال صلی الله علیه وسلم. کسی که صبح بلند بشه و به وضعیت مسلمان ها اهمیت نده، او مسلمان نیست. مسلمانی معنیش اینه: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سایر الجسد بالسهر والحمى. مثال مؤمنین در مقابل هم دیگه، در ارتباط با هم دیگه، به مانند جسدن. راجع به مودتشون، راجع به محبتشون، راجع به ارتباطشون، مثل یک جسد اینطور به هم پیوسته هستند که اگر یک عضو از جسد درد بکنه و به درد آید، تمام اعضای جسد با او تب میکنند و بیخوابی میکشند. اینجوری نیست که شما دستتون زیر سنگ بمونه، چشتون شب بخوابه. نه، یک جا از بدن شما زخمی بشه کل بدن تب میکنه. جامعه اسلامی اگر نسبت به همدیگه اینجوری شد، اختلافات رو کنار گذاشت، سلائق نیامدند بر پیکره جامعه شبیخون بزنن و نابودش بکنن، اون وقت هست که ما میتوانیم اقتدار خودمون رو به جهانیان نشان بدیم. فکر نکنید ما کمیم، نه. رسول صلی الله، شما فکر میکنید که شهر مکه در اون زمان مگه چقدر بوده؟ شهر مکه، مدینه مگه چقدر بوده؟ اصلا جمعیتشو ولش کن، مگه پیغمبر یک نفر نبود؟ یک نفر، تک و تنها. اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد یک زن بود، خدیجه کبرا. یک به یک، یک به یک اومدن ایمان آوردن، کار به جایی رسیدی که امروز کار امت از نظر تعداد ما مشکل نداریم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود روزی خواهد رسید، روزی خواهد رسید که دشمنان چنون بر شما مسلط میشن مثل خورندگان غذا که بر دیس و بر ظرف غذا مسلط شدن، هر کدوم یک لقمه میگیرن برای خودشون. صحابه تعجب کردن، امن قلت یا رسول الله، آیا ما تعدادمون اینقدر کم شده که اینجوری ذلیل میشیم زیر دست و پای دشمنان؟ فرمود نه، ولیکن غصاء که غصاء السیل، ولیکن شما به مانند کف روی دریا هستید. سیل که میاد وقتی که آب جریان پیدا میکنه، موج دریا به تلاطم در میاد، چجور کف میکنه دریا، هر چی میخوای هست، ولی چی فایده؟ خاشاک روی آب چه فایده ای داره؟ اندکی به خودمون بیاییم، آیا واقعا به اون روز نرسیدیم؟ ها؟ کسی غریبه ای بین ما نیست، هممون مثل همین، گوینده و شنونده. مسئولیت سنگین است، البته معنیش این نیست که پدران و پیرمردان دیگه مسئولیتشون تموم شده، نه، ولی بحث اینه که بیشتر مسئولیت ها متوجه جوانان است. شما دور بر انبیا رو نگاه بکنید، هیچ نبی بدون یاران مخلص و فدایی و مجاهد نتونسته کاری انجام بده. موفقیت های رسول صلی الله علیه و سلم مدیون وجود صحابه هست، یارانی جان فدا، جوانانی جان برکف، نوجوانانی بودند که وقتی می آمدن خدمت رسول صلی الله علیه و سلم برای اینکه اونها رو به جهاد ببره، می فرمود که نه، شما هنوز سنتون کم، گریه می کردن به خانه هاشون بر می گشتن. جوانانی بودند که وقتی تو صف جهاد می ایستادن، رو در واقع انگشت های پاشون می ایستادن تا اینکه چند سان قدشون بلندتر جلوه بکنه پیغمبر اونا رو بر نگردونه که چی بشه، برن وارد میدان جهاد بشن که کشته بشن. سوال شد که این درد و رنج و این بدبختی و بیچارگی از چه سببی است؟ فرمود از دو سبب، یک حب دنیا و دو کراهیت موت و مرگ. ما امروز از مرگ می ترسیم و محبت دنیا چنون داریم که اینجا رو اینقدر آباد کردیم و اونجا رو ویران. هیچ کس دوست نداره از یک ویلایی که کنار دریا در بین مثلا جنگل های شمال داره، اونو منتقلش بکنن به یه جای توی کویر، هیچ کس دوست نداره. سوال شد از یکی از یاران پیغمبر که چرا ما اینقدر از مرگ حراس داریم؟ فرمود به خاطر اینه که شما اینجا رو آباد کردید، اونجا رو خراب. هیچ کس دوست نداره از یه جای آباد به جای خراب بره، طبیعیه. از جوانی در جامعه امروز چه مانده؟ شبکه‌های تلویزیون ماهواره دارن، خیلی از برادران ماهواره دارن، کل 600 700 تا شبکه ها رو رقم بزنید یک به یک، برید جلو ببینید از جوانی چه دارن ارائه میدن به بشریت. شاب نشأ فی عبادت الله، یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. جوانی که زمانی که شهید میشه، رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید اهتز عرش الرحمن لموته، به خاطر مرگش عرش پروردگار داره میلرزه. امروز چیه؟ جوان کیه؟ سری به اینترنت بزنید، به مجلات بزنید، به روزنامه ها بزنید، از همین روستاتون بیرون برید به بندر عباس و شهر و این ور و اون ور، جوان چیه؟ به نظرتون چی میاد؟ اینه. مسئولیت ما، توانمندی هایی که خدا در اختیار ما قرار داده، اگر قرار است ما جامعه رو دوباره تبدیل کنیم، باید یک علم و حکمت داشته باشیم که این بیشتر علم و حکمت را باید جوانان از پیران و کهنسالان بگیرند، چون اونها تجربه دارند. یک علم و حکمت باید داشت، بدون علم و حکمت نمیشه کاری انجام داد. جوانان باید برن یاد بگیرن در تمام رشته ها احتیاجات جامعه اسلامی رو برآورده کنن، وابستگی ها را روز به روز کم کنیم، و این نمیشود الا به این که جوانان برن و تحصیل بکنن، علم و دانش یاد بگیرن. سالهای سال خواهد گذشت، علم هر لحظه‌ای که میگذرد، دقیقه‌ای که میگذرد، روزی که میگذرد، همینطور در دل انسان انباشته میشه. از دو طریق میشه علم رو یاد گرفت، از طریق تجربه و از طریق آموزش. نباید سستی کرد در تمام رشته ها. ما باید در دانشگاه ها جوانان با استعداد داشته باشیم، در مدارس دینی، در دیگر رشته های دانشگاهی. خودمون رو باور کنیم، هدف را گم نکنیم. برای چی داریم میخونیم؟ از طرف میپرسی که برای چی داریم میخونیم، میگه میخوام دکتر بشم. که چی بشه؟ که تو دبی ویلا بخره. هویت گم شده. از یاران پیغمبر وقتی سوال میکردن تو برای چی اینجا وایستادی، میگفت برای اینکه خدا از من راضی باشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به فقیرترین صحابه چند تا از مهمانها رو میداد، میگفت ببر اینا رو پذیرایی کن. با شوق و علاقه میرفت هر چی که در خانش بود میآورد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این مهمانها، اینا مهمانهای خدا و رسولن. الله و رسول، الله و رسول، الله و رسول. البته که ما دنیا هم نداریم، چون اگر انسان خدا را داشته باشد، دین را داشته باشد، دنیا با پای خودش به سراغ انسان میاد. ابو هریره رضی الله عنه روزی با یک پارچه و یک دستمال ابریشمی و بسیار گران قیمت بینی خودش رو گرفت و گفت که بله، روزی بود که ما جزء اصحاب صفه بودیم و هیچ نداشتیم. گاهی می شد که از گرسنگی بر زمین می افتادیم و مردم می اومدن پارو گردن ما می زاشتن، فکر می کردن ما دوچار سرع شدیم، ما دوچار مریضی سرع شدیم که افتادیم رو زمین، در حالی که این افتادن به خاطر گشنگی بود، به خاطر نداری بود. و چون دین را گرفتن و جهاد در راه خدا را گرفتن، دنیا با پای خودش اومد. بعد از حیات رسول صلی الله علیه وسلم در دوران سیدنا عثمان این طور وضعیت مردم عالی شده بود که مگو مپرس. بعدها تا برود دوران اموی ها و دوران عباسیان، در دوران هارون الرشید روزی این خلیفه، خلیفه مقتدر عباسی هارون الرشید، دراز کشیده بود ابری، همینطور به آسمان نگاه میکرد، ناگهان دید که یه ابری داره رد میشه. خطاب کرد به این ابر، گفت که هر جا میخواهی برو ببار که حاصل بارش تو به اینجا خواهد رسید. تا این حد اقتدار در دوران شکوفایی. همه چیز می آید اگر انسان اصل را بگیرد، دین را بگیرد، به فکر خدمت کردن به جامعه باشد. آیا کسی قبول می کند که خداوند دشمنان خودش رو سیر بکنه ولی دوستان خودش رو گشنه نگه بکنه؟ ممکنه چنین چیزی؟ نه. بنابراین ما اگر هویت خود را گم نکرده باشیم و خود را بشناسیم که ارزش در چیه. شما الان یک دختر بیهجاب رو در یکی از خیابان‌های بندر و تهران و شیراز و اصفهان ببینید، بگید خانم شما چرا اینجوری لباس پوشیدی؟ میگه بله میپوشم. افتخارم میکنه به اینکه پوشیده. از شمایل بشری خارج شده، افتخار میکنه. ولی دختر من به خاطر اینکه حجاب رعایت کرده باید از پس کوچه ها بره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما خود را گم کردیم، هویت خود را فراموش کردیم. عبدالله ابن حذافه السهمی زمانی که در جنگ با رومی ها اسیر شد به همراه تعداد از یاران پیغمبر، وقتی که آمدن و اونها رو پادشاه روم از اونها خواست که در مقابلشون کرنش بکنن، ولی این کار را انجام ندادن، دیگی را پر از روغن آورد، یکی از همراهان عبدالله ابن حذافه را در داخل این دیگی که جوشان بود و پر از روغن جوش بود انداخت، زنده زنده جلو چش عبدالله کباب میشد. عبدالله گریه کرد. کسانی آمدن به پادشاه گفتن که رئیسشون پشیمون شده داره گریه میکنه. گفت که اونو بیاریدش. آوردنش، جوانی بود به مانند شماها، به مانند من. آوردنش و گفت که چیه پشیمون شدی؟ گفت نه، من با خودم داشتم میگفتم که الان نوبتت میشه، توی این روغن جوش پخته میشی و میری، تمام شد رفت. ولی حیف، حیف که هزاران جان نداری که یکی پس از دیگری بسوزند و در راه خدا برن. یکی بیشتر نیست. مصعب ابن عمر در جنگ احد پرچم مسلمین را در دست دارد، دستشو میزنن، میاد پرچم را به اون یکی دستش میگیره، اون یکی دستشو میزنن، با تهمانده دستش بازوش میاد به هم میچسبونه، پرچم رو میگیره که پرچم مسلمین به زمین نیفته، گردنشو میزنن. جعفر طیار در جنگ موته همچنین. اگر اینطور روی مبلمان نشستن و جا به جا کردن کانال های ماهواره‌ای و سری زدن به خط به سایت های اینترنتی و چت کردن با این و اون انسان رو نجات میده، دیگه برای چی انسان تکه پاره بشه؟ دیگه برای چی حمزه ها مسله بشن؟ دیگه برای چی بهترین خیشان و اقوام و یاران رسول صلی الله علیه و سلم جلوی چشمان پیغمبر شهید بشن؟ خودم را و شما را توصیه به این میکنم که بسه. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت آن فرا نرسیده که دل کسانی که به خدا ایمان آوردند را دلشون در مقابل خدا و در مقابل قرآن خاشع بشه؟ این آیه فضیل ابن عیاض گردن بند دزد را منقلب کرد، من و شما را منقلب نمی کنه؟ فضیل ابن عیاض مشهور است به عابد الحرمین. عابد الحرمین یک سال در مسجد الحرام معتکف می شد، یک سال در مسجد النبی. این آدم اولش شکاره بود، گردن بند بوده، دزد بوده. روزی برای حمله به یکی از کاروانها آمده بود، همین که خواست وارد قافله بشه حمله بکنه، دید که صدای قرآن میاد از تو قافله، صدای قرآن میاد. و چون خدا اراده خیر به او کرده بود، این آیه به گوشش رسید که قاری میخوان الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش فرا نرسیده که دل کسانی که میگن به خدا ایمان داریم در مقابل خدا خاشع بشه؟ فضیل گفت که وقتش رسیده که دیرم شده، دیر هم شده. اومد و همه بساطش رو جمع کرد، به طرف مکه حرکت کرد و از این پس تا آخر عمرش یک سال در مسجد الحرام معتکف می شد و یک سال دیگر در مسجد النبی. بیایید خودمون رو بشناسیم، ارزش خودمون رو درک کنیم. اکثر کسانی که اینجا حضور دارن هم سن و سالان منن، بعضی ها 10 سال و 5 سال بالاتر، بعضی هم کوچکتر، هر کس به اندازه خودش، هر کس در جای خودش. من شنیدم که الحمدلله اینجا برنامه هایی تدارک دیده شده، کلاس هایی ترتیب داده شده برای بچه ها، برای جوانان، برای بزرگسالان، برای خواهران، برای برادران. قانونی در حال فعالیت هست که در طول سال برنامه هایی رو برای خودش داره. اینها نکته های مثبت جامعه هست، اینها ذخایر جامعه هستند. با اینها همکاری کنید، خودتون رو باز شناسید. گم شده که شما اون جایی نیست که تا به حال گشتید، اون وادی رو ولش کنید. الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که دلهای آشفته به یاد خدا آسایش پیدا می کند. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق دهد. صحبت طولانی شد و زیاد گفتیم.
برای برگشتن به برگرداندن جامعه به اقتداری که باید باشد چند صفت هست که باید به اون توجه کرد، خودمون رو برای این صفت ها آماده کنیم. صفت اول علم و حکمت است. پس جوانان توجه کنند، به هر راهی که ممکن است برای ادامه تحصیل تلاش بکنند. جامعه ای که نادان و جاهل است محکوم به نابودی است. عالم شوید در هر رشته ای که علاقه مندید، در هر رشته ای که استعداد دارید. دوم ابتکار. جوانان مغزی پویا دارن، مغزشون پیر نشده. این مغز پویا میتواند که جامعه را از بحران ها خارج بکنه، ابتکار بکنه، ببینه چی کار الان باید ما انجام بدیم، فکر بزنه، راهی رو پیدا کنه. تلاش خستگی ناپذیر کار جوانان است. پدران و پیرمردانی که خدمات خودشون را انجام دادن و الان به گوشه ای از خانه خزیده اند، اینها نمیتونن تلاش های خستگی ناپذیر داشته باشن. این کار جوانانه. شجاعت و تراوت. در واقع شجاعت خاصی لازم دارد که انسان بیاد رسم و رسومات باطل را بشکند، وضعیت عادی که الان در جریان هست رو بشکنه و جامعه رو ببرد به وضعیت مطلوب. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. بس هر چقدر که ما خوابیدیم، بس هر چقدر که در این ویرانه زیستیم، بیایید بشکافیم این سقف را و طرح نو در اندازیم. از توان ما خارج نیست. شجاعت و تراوت و جهاد و مبارزه، از خودگذشتگی، قربانی دادن، اینها کار جوانان است. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق بدهد بگوینده و شنونده که این گفته ها که در واقع گرفته از قرآن سنت است و اشاره است به وظیفه ما در جامعه اسلامی. جامعه اسلامی الان نیاز شدید دارد به توی نوعی، به هر کدام از شماها که خودتون فکر میکنید من چه کار میتونم بکنم. نه، تو میتوانی و تو خیلی توانایی ها داری که باید بروز بدی. بیا با اونهایی که دارن تلاش میکنن، با مسئولین، با شورا، با امام جمعه، با اونهایی که کانون فرهنگی دارن، با اونهایی که کلاس ها رو برگزار میکنن، با کسانی که ریشتفید محل هستند و غمخوار جامعه. اگر نیستن با علمای اعلام مشورت کنید، راهی رو برای ترقی و از بین ترقی جامعه و از بین بردن مشاکل پیدا کنید. نکته ای که جوانان را از پا در می آورد و آنها را سرفکنده می کند در جامعه، انحراف و اشکالات اخلاقی است که این اشکالات بیشتر از روابط های حساب نشده شروع میشه. روابط خودتون رو کنترل کنید. روابط خودتون را با دیگران، مخصوصا با نامحرم ها، این رو به جوانان میگم، خودشون هم میدونن، منم جوانم، ما با خودمون رو در بایستی نداریم. هر کسی که امروز به خونش رفت یک بررسی کلی زندگیش رو مورد بررسی و محاسبه قرار بده. سیدنا عمر رضی الله عنه عادتش بود که هر شب که فرا می رسید شلاقی به دست می گرفت و پای خودش رو گاهی می زد و خودش رو مؤاخذه می کرد. فلانجا چه کار کردی؟ فلانجا چه کار کردی؟ حاسبو انفسکم، این فرمایش گوهر بار این مرد بزرگ که بر تارک گیتی می درخشد اسم او. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، خودتون رو مؤاخذه کنید قبل از این که شما را مؤاخذه بکنن، که اون روز دیگه فایده ای نداره. و زنو اعمالکم قبل ان توزن علیکم، و اعمالتون رو وزن کنید قبل از این که وزنش بکنن، دیگه فایده ای نداره. رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون، چه فایده ای داره؟ کلا انها کلمه هو قائلها، این حرفی است که طرف میزنه بعد از مرگ، دیگه هیچ فایده ای نداره. صحبت طولانی شده، منو ببخشید، ولی لازم بود که این مسائل گفته بشه. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق عمل عنایت بکند. قول بدیم به خودمون، لازم نیست به کسی تعهد بدیم و امضایی رو داشته باشیم، ولی هر کسی، هر کدام از شماها، هر کدام از ماها، پیرمرد و جوان، هممون به خانه که برمیگردیم بیاییم و لحظه تفکر بکنیم، به خودمون بازگردیم. پرونده چندین ساله زندگی خودمون رو ورق بزنیم. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم برحمته نستغیث وهو ارحم الراحمین. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله واعلموا اننا غدا بين يدي الله للحساب موقوفون، وعن اعمالنا مسؤولون وعليها مجزيون. فالسعيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. ثم اعلموا ان الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه وامرنا بها فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبيك الراشدين الأئمة الهداة المهديين ذوي القدر العلي والفخر الجلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وعن سائر زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والقرابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا في موالاتهم، اللهم أحينا في موالاتهم، اللهم أحينا في موالاتهم وموالات أوليائهم ومعادات أعدائهم، وأحينا على سنتهم، وتوفنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداءنا أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. الشكر علينا ما وجب الشكر علينا ما دام.